أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما که بحث کلاممون رو شروع کردیم 4-5 ساله هیچ وقت فکر نمی کردیم که امروز که مصادف است تو ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، دقیقا بعد 4 سال برسیم به همین بحثای کلامی که در شرح تجرید داریم میکنیم و اینو عنایت حضرت فاطمه میدانیم سلام الله علیها، انشالله که حضرت ازمون راضی باشن، رضایتشون رضایت پروردگاره، انشالله همون رو بگیم که رضایتشون. بس رسیده به متاعن، طعنه هایی که به 3 نفر قاسبین خلافت زده میشه. یکی از طعنه هایی که امروز داریم پاره کردن نامه فدک هست. این دومی خلیفه دوم برخلاف نظریه خلیفه اول رفتار کرده. ما به اهل تصنع میگیم شما اولی رو قبول دارید یا دومی رو؟ اگه ابوبکر رو قبول دارید، ابوبکر یه کار دیگه کرد، عمر خلافش انجام داد. اگه عمر رو قبول دارید پس ابوبکر نباید قبول داشته باشه چون خلاف عمر عمل کرد. و داستانش اینه که جریان فدک رو بالاخره وقتی که قصب خلافت شد تصمیم گرفتن که قاسبین خلافت فدک رو از دست حضرت بگیرن چون منفعت خیلی داشت، گفتن این سود زیادی داره، باید اینو بگیریم در اختیار حکومت تا بتونیم باش افراد رو جذب حکومت بکنیم و از طرفی که دست حضرت باشه حضرت این مالش رو تقسیم میکنن بین مردم مدینه، مردم جذب حضرت میشن. خلاصه این بخش اولش الان نمیخوام بگم که با زور اومدن و کسانی که در فدک کارگر بودن از طرف حضرت اینا رو بیرون کردن و خود حکومت چند تا رو گذاشتن تو فدک و اموال فدک رو غصب کرد. مدت زیادی نزاع بود راجب فدک و حضرت مرتب می رفتن و اقامه حجت می کردن. این یه مدتی طول کشید. بعد از اینکه مدتی طول کشید ابوبکر محکوم شد. دلیل که نداشت، یه بار به دروغ میگفت من از پدرتون شنیدم که گفتن ما ارث نمیذاریم، یه بار میگفت نه اینطور نیست اصلا پیغمبر چیزی نداشتن، هر دفعه یه چیزی میگفت به دروغ میگفت، حضرت جوابشو میدادن، گفتن این حرف تو خلاف کتاب خداست، خلاف قرآنه که انبیا ارث میگذارن. چطور شد؟ پدرم به تو گفتن به من که بچه‌شونم، نگفتن من وارث پدرم بودم. اگه واقعا من ارث نمی بردم اول به بچه باید بگم، بگن شما ارث از فدک نمی بری. خلاصه بعد از مدتی که ابوبکر خسته شد، هر دروغی به ذهنش می اومد گفت و دید مشتش باز میشه، دیگه بلد نبودی دروغ دیگه بسازه، محکوم شد. بعدش یه نامه نوشت و گفت فدک رو برگردیم به دست از فاطمه، ما اشتباه کردیم، دروغ گفتیم، دروغ تو نامه ننوشتم، اما مفادش همین بود دیگه، فهمید که با دروغ نمیتونه این کارو بکنه. خب نامه رو حضرت گرفتن اومدن تو کوچه، داشتن میادن خونه، عمر رسید، کجا بودید؟ سوال کرد. گفتم شبو بکنه. اه شبو برای چی رفته بودید؟ هی ناخون زد. حضرت گفتن رفتم قوال فدک رو گرفتم، یعنی اون سند رو. خلاصه گفت ببینم چی نوشته ابوبکر رو. حضرت هم نامه رو نشنشن، دیدن ابوبکر نوشته که فدک رو برگردونید به حضرت. فاخذ و خرقه، دیگه اینجاست که من روم نمیشه نه رو درست ترجمه بکنم و بقیه کار جنایت هایی که بعدش مرتکب شد و دیگه نمیگم چیکار کرد و ظلمی که کرد، حضرت رو زد و حضرت هم نفرینش کردن. دعت علی، دعا میدونی دیگه با له باشه، یعنی دعاش کردن، اگه با علا باشه نفرینش کردن. عبارت داره دعت علی، حضرت نفرین کردن به عمر. بعد عمر رفت پیش ابوبکر، از همونجا رفت پیش ابوبکر رو گفت این چه غلطی بود کردی؟ عاتبه علی ذلک، گفت غلط ها چیست میکنی؟ هم تو سر خود این کار رو میکنی. حالا جالبه که خودش خلیفه نبود عمر، باید تابع خلیفه باشه، اومدست به خلیفه ایراد میگیره. ابوبکر رو مؤاخذش کرد که چرا نامه نوشتی، و نهایتا ابوبکر راضیش کرد به این که فدک رو نباید به این خاندان بدین. فتفقا علی منعها عن فدک، اتفقا یعنی هر دوشون هم ابوبکر هم عمر متفقا دوره نظرشون برگشت به این که باید فدک رو ندهن. دیگه مشخصه دیگه اون که داره شیطنت بیشتر میکنه. نه عکسش هر شبت که خب، حالا ما وقتی این جریان رو دقت میکنیم اهل تسنن توی تضادی قرار میگیرن، کار ابوبکر درسته یه کار عمر، وقتی دوتا کار زده هم انجام میدن که نمیشه بگه مرد درسته، که اولی میگه رد کن فدک رو، دوم میگه رد نکن، و متناقض اینه، بالاخره رد فدک صحیح است یا رد نکردن؟ هر کدوم رو بگید یکی از این خلفا کار حرام مرتکب شده، و کسی که کار حرام مرتکب میشه نمیتونه خلیفه باشه. علاوه بر اون جنایت دیگه هم که کرد و مشکل بعدی و اصلا اینکه عمر خلیفه نبود زمانی که ابوبکر بود و تصمیم ابوبکر رو امضا بکنه، این خودش همه کاره میدونست. سوال ما اینه چرا عمر اومد این کارو کرد؟ ما تو اهل بیت داریم اینطوری؟ عذر میخوام من مثال میزنم برای تغییر به ذهنه، میشه مثلا امیرالمؤمنین سلام تو زمانی که امامت دارن امام حسن علیه السلام بیان خلاف نظر پدرشون ضدش انجام بده؟ ببینید دو تا اشکال هست. اولا امام حسن علیه السلام نباید ضد پدرشون امام نیستن تو اون زمان، که باید تابع پدر باشه، و ثانیاً اگه ضد انجام دادن کدوم درست دارن انجام میده؟ یک کدوم درست یک کدوم اشتباهه، نمیشه هر دو درست باشه. که بله دیگه تابع بودن دیگه. ما تو ائمه علیهم السلام داریم که هر زمانی که دو تا امام بودن، یعنی امامی که حی بودن فرزندشون به دنیا میمد، تو وقتی پدر بودن تابع پدر بودن، اصلا دخالت نمی کردن. و ما معتقد به اینیم. حالا تو اینجا اینا افتادن توی تضادی، توی تناقضی، نمیتونندم حلش کنن. اشکال بعدیش اینه که چرا از دست حضرت میگین؟ بلاخره حضرت معصومه مگه نیستن؟ این ورشو که باید بپذیریم که کسی که مقابل حضرت فاطمه سلام الله علیها می ایستد میشه فاسق، چون حضرت معصومه هستن. و فدکی رو که حضرت میگن حق منه، این داره میگیره پاره میکنه، ببین مقابل معصومه ایستاده، اینم یه اشتباه دیگه است. اشتباهی بعدش هم اون جنایته که دیگه ضربه زد به حضرت و بعد حضرت نفرینش کردن. این نفرین، نفرین کوچیکی نیست که، نفرین حضرت فاطمه یعنی نفرین خدا، یعنی غضب رو اینا پدرشون گفتن، گفتن غضب فاطمه غضب خدا، الا الله یغضب ولا غضب فاطمه. خب وقتی حضرت نفرین میکنن یعنی خدا نفرین کرده است به او. حالا کسی که مورد نفرین خداست میتونه خلیفه باشه؟ بیان اهل تسنن جدای از این که بخوان هو بکنند و نمیدونم مسخره بکنند و توهین بکنند به ما، ببینید بحث توهین اصلا نباید بگیم، ما احترام میذاریم بهشون، ما میگیم چیزی که در صدر اسلام اتفاق افتاده اینه، میخواد چیکار بکنید. ایناست که وقتی گفته بشه تقریب میشه، یعنی اهل تسنن به ما نزدیک میشن دیگه، اینقدر تو روی ما وای نمیسن و بخوان شیعه رو بکشند و بگن اهل بهشتی ما تکفیر بکنن. وقتی بشینیم بحث علم بکنیم، اونا هم اقرار میکنن به اشتباهات همین اولی و دومی، میگیم خب وقتی اقرار که ما که اقرار کردیم، این واقعیت اینه، با کتمان که واقعیت عوض نمیشه. این یه مورد. مورد بعدی راجب عثمان هست. راجب عثمان خود اهل تسنن هم زیاد اعتقاد بهش ندارن، بیشتر همه اولی دومی رو خیلی ازشون دفاع میکنن، اما سومی اونقدر فسق و کار حرام مرتکب شده که کتاب پره. اما خب یه تعصبی دارن که تعصبشون نمیذاره که ردش بکنن، میگن بالاخره خلیفه بوده. خب یکی از کارهایی که عثمان انجام داد، ولا عثمان من ظهر فسقه، کسی رو ولایت بش داد که علنی فسقش واضح شد. حالا تو توضیحش علامه نمونه هایی رو میگن. اول اشتباهی که عثمان کرده که نمیتونن جواب ما رو بدن، اینه که عثمان استانها و شهرها رو بین خیش و قومای خودش تقسیم کرد. یه فسق انسانه که به جای شایسته سالاری بگید ما چون این طوری هستیم، این فکر ما اینه، امروز مثلا این اصلاحاتی رو ببینید، به دروغ میگن که ما شایسته سالاریه، اما نگاه کنید ببینید تو وزرا شد کیا را گذاشته، تو استاندار را ببینید کیا را گذاشته. ببینید این علامت اینه که شخص عدالت نداره، که معیارش اینه. بعدم یه دروغ هم تازه میگه ما شایسته سالاریم، خب اینم که دروغ گفتی، که دروغه که فقط به ترام نباید بگیم که. و یکی از بزرگان گفتن من به رئیس جمهور گفتم که میدونی رئیس جمهور چرا چند تا وزیر داره؟ گفت نه. گفتن بهش گفتم وزیر گذاشتی است برای اینکه همه دروغا رو نخواد رئیس جمهور خودش بگه، بعدش به وزیر بگه تو بگو. اینا گفت سریع بهش گفت. حالا ببینید ما داریم ایراد میگیریم به صدر اسلام، و خدامونم الان به وضع دیگه الان محتکب داریم میشیم این مسائل، و نمیخوام الان بگم چه کارهایی میکنن که خوب نیست، که بگم کیا رو دارن عوض میکنن، مدیر کل رو عوض میکنن از افکار خودشون، فقط جناحی فکر میکنن. عثمان اومد ولایات را، استانهای مختلف رو بین اقارب خودش تقسیم کرد، در حالی که عمر اینا بر حذرش داشته بود. اون وقت که عمر زنده بود به عثمان گفته بود که تو رو من خلیفت میکنم به شرط که این کار رو نکنی. حتی یه جمله ای داره نه تو تاریخ اومده، عمر به عثمان گفت ازا ولی تهازل امر، وقتی که ولایت داده شدی به این امر، یعنی خلیفه سوم شدی، فلا تسلط آل ابی معیط على رقاب المسلمین. گفت آل ابی معیط رو به هیچ وجه هیچ کدومشون رو حاکم نکن بر مسلمان ها. تو توضیحش میگه آل ابی معید ابان ابن ابی عمر ابن امیه است. و عثمان جالبه تصدیق کرد حرف عمر را، اون بعد عمل نکرد، گفت که انهو کلفون به اقاربه، انهو یعنی عمر، گفت عمر شدید الحب به اقاربشه، که دارت میگه که اونا را نگذارا مثلا خوش آمه من رو بذار. خب حالا چند تا کار کرد جناب عثمان وقتی که خلیفه شد؟ یکی از کاراش ولید ابن عقبه رو یه مدت استاندار کوفش کرد. حالا اون موقع استاندار نمیگفتن، حاکم، اون تا استاندار فعلی که ما میگیم، یعنی شهرهای اطراف کوفه هم زیر نظرش بود دیگه. وقتی میگفتن برو کوفه یعنی هرچه شهر و روستای اطرافش میشد استاندار. در جلد هشتم القدیر علامه امینی صفحه 120 تا 125 و صفحه 271 و 272 این بحث داره که این ولید، حالا من خلاصش میگم، یه موقع شرب خمر کرد و سلا بن ناسه و هو سکران، این زهر فسقهو که هم خواجه نصیرالدین فرمودند و هم علامه اشاره کردن، اینه کسی که فسقش علنی بود و اینو استاندارش کرد، بعدم که شراب خورد و سلا به ناس و هو سکران بازم عزلش نکرد، اینو استاندار بود. یکی دیگه از فسقای عثمان سعید ابن عاص رو یه زمان دیگه اونم مسلط بر کوفش کرد. میگن بعد از که ولید رو عزلش کرد، نه علامه امینی میگن، جلد 8 القدیر صفحه 269 و تا 271 دیگه میگن آنچنان ظلم کرد این سعید ابن عاص که اخرجه بهی اهل الکوفه عنها. ببینید کار چقدر کثیف بوده، نه فقط شراب خوری، اینا از هم میگن اونقدر دیگه توضیح نمیده، میگن اونقدر کثافت کاری کرد که مردم نتونستن، ریختن تو دارالعماره و بیرونش کردن از کوفه، گفتن وایس اینجا میکشیمه، بیرونش کردن. یکی دیگه از فسادهای عثمان عبدالله ابن ابی سرح، این اومد استاندار مصرش کرد. چرا؟ شایسته سالاری نبود که، برادر رضاییش بود این عبدالله، داستانش هم القدیر جلد 8 صفحه 279 تا 281 یه عبدالله ابن ابی سرح وعداش فرستادش تو مصر، گفت برو اونجا استاندار مصر بشو. خیلی ظلم کرد یه عبدالله اونجا، به طوری که مردم مصر اومدن مدینه پیش عثمان و تظلم کردن و گفتن این داره به ما ظلم میکند، اثبات هم کردن، یکی دوتا هم نبودن، تعداد زیادی اومده بودن. عثمان دید نمیتونه جواب اینا رو بده، گفت که من اینا عزلش میکنم عبدالله را، اما یواشکی یه نامه نوشت برای عبدالله مخفیانه، تو نامه نوشته بود که وایس همونجا. ببینید این دیگه نفاق عثمانه نشون میده، این دیگه خیلی کار خطرناکیه. اهل تسنن اینو چی میگن؟ اینا که عثمان تو ظاهر جواب مردم رو مثبت داد، گفت خیلی خوب شما حق با شماست، ظلمتون که من اینا ورش میدارم، اما تو واقع نامه نوشت و گفت وایسا اونجا. وقت جالبه که یه نامه علنی نوشته بود داده بود دست مردم که برید اینا بهش بگوید که دیگه بلند شو. همچی که مردم رفتن اونجا دیدن زودتر یه غلام داشت همون عبدالله، خلاصه اون نامه رو نشونه مردم داد، گفت که چی میگم عثمان نامه داشت، این دستخط عثمان است. دیدن که عجب گولی خوردن. حالا مردم هم برگشته بودن مصر، دوره بخوان از مصر برگردن مدینه، خب سختشون بود. زمانهای قدیم گاهی یک ماه بیشتر طول میکشید تا یه مسیر طی بکنم برسم اونجا، یه ماه دوره برمیگشتن. خیلی اینطوری مردم ها فریب داد. خفاءً به عبدالله گفته بود که بمان اونجا. یکی دیگه از فسقای جناب عثمان امر به قتل محمد ابن ابی بکره. اینا زیاد کسی نمیدونه، خود اهل تسنن هم خبر ندارن اینا رو، که واقعا این دستو داده. بله اینا تو جلد نهم القدیس صفحه 279 تا 281 ببینید داستانشون. و آخرین سخنی که اینجا از عثمان بیان میکنیم اینه که معاویه رو ولایت به شام بهش داد. معاویه چه غلط هایی کرد؟ اونقدر زیاده که تو گفتار نمی گنجه. و دو جلد القدی جلد 10 و 11 اینا رو دیگه کسی بخونه تا بینه. لذا میگیم که فأحدث من الفتن ما احدث، چقدر فتنه معاویه ایجاد کرد اصلا قابل احصا نیست، بگیم 10 تا 50 تا. و از کارای شاید بدترین کاری که معاویه کرد قتل شیعیان بود. صدها شیعه رو این معاویه به قتل رسونده، نه یکی دوتا، نه 5 تا و 10 تا، که حجر یکیشونه که با 10-11 نفر برد اونجا شام و بیرون شام که هنوزم قبلشون اونجا هست دستور داد همه اینا را گردن زدن. و یه دستوری داده بود معاویه خیلی خطرناک، گفته بود تو هر شهری، نه که زیر مجموعش بودن، نامه زده بود، گفته بود هر کس یه دونه روایت از امیرالمومنین علیه السلام خود گردنشو بزنه. و اونقدر افرادو کشتن به خاطر اینکه خب روایت خیلی بود از امیرالمومنین علیه السلام، یکی دوتا نبود که، و هزاران نفر خب روایت تو سینشون بود و میخوندن، تا یکی میخوند فوری مامورا میدن میگرفتن بودن اعدامشون کرد. و یه کسی خوند و میخواستن اعدامش بکنن توبه کرد، گفت من غلط کردم و اشتباه کردم. حاکم به شک افتاد که حالا این چون توبه کردست اعدامش بکنه یا نه، وعدش یه نامه نوشت به معاویه که این آقا میگه من توبه کردم چیکار کنم. معاویه گفت بکشش، بالاخره این روایت تو سینشه، حالا ولو دیگه هم نخوند، اما باید ریشه اینا جمع شد که کسی از فضاله امیرالمومنین علیه السلام اصلا دیگه نقل نکنه. وقت بعضی که خیلی خبیث بودن اسم از علی علیه السلام برمی‌داشتن بذاشت معاویه می‌ذاشتن یا عمر ابو یکی اینا رو می‌ذاشتن وقت ما میگفت این چیز خوبی است این کارو بکنید و همین باعث شد یه سر روایت‌های جعل شد برای اینها به زبان معاویه. خیلی مظلوم آن انسان وقتی نگاه میکنه میده چی کسانی هم تو گردن زدن کشتن. امروز ما یه عربستان ها لعنش میکنیم اما خبر نداریم که تو صدر اسلام چیکار میکردن اون زمان و یه همچین کسی خبیث. ببینید امیرالمومنین علیه السلام میگن نزلن در حتی یقال علی و معاویه. چقدر روزگار من را پایین آورده که هم تو میگن علی و معاویه. امروز مثلا نعوذ بالله یک کسی ترامپا بذارد پلو امام زمان علیه السلام باشه چقدر زشته چقدر بده. یعنی خبیث‌ترین افراد گذاشتن امیرالمومنین علیه السلام. ببینید خودشون هم دارن میگن روزگار منو به کجا کشیده پایین. کسی که سید اوصیا هستن فوق تمام 12 امامن برترین امامن دیگه فوق همه اوصیای عالمن بعد اینا میان کنار یه فرد خبیث که هیچ فضیلتی نداشت هیچ یه دونه فضیلت معاویه نداره. دیگه داستانهای عجیب غریبی داره که تون زمان اتفاق افتاد. یکی میخواست یه حدیث بخوند از فضایل امیرالمومنین علیه السلام میترسید به صاحب خونه میگفت تو رو به خدا برو ببین پشت در اتاق بچه ها وای نسدن صدا ما رو بشنور. میترسید که تو اتاق حدیث رو بخونه خانومش یا بر بیرون بشنوه آبرت خبر بده میادن دستگیرش میکرد. میرفت نگاه میکرد میگفت نه کسی نیست واقع میخون حدیث. گاهی اینطوری بود اوضاع خیلی وخیم بود اما اونقدر کشت معاویه از اصحاب امیرالمومنین. گاهی وقتا هم خود معاویه مثلا یه جا یکی داره احضارش کرد گفت یکی از فضل امیرالمومنین علیه السلام بگو میخوام از زمانی تو بشنوم. میگفت در امانه. گفت در امانه. ببینید اوضاع چی بود که همه میترسیدن و خود معاویه میگفت بگو ببینم چیه میخواست از سینه این بکشد بیرون ببینید بالاخره فضائلت دارد یا نداره. خلاصه اینم فسق معاویه که جنگی که با امیرالمومنین الان مثلا اهل تسنن از یه طرف میگن امیرالمومنین علیه السلام خلیفه چهارمن. خیلو اگه خلیفه چهارمن کسی که خلیفه میشه میتونه به استاندارش رو عوض کنه. معاویه را حضرت ورش داشتن نامه نوشتن بهش که تو دیگه استاندار نیستی تو استاندار عثمان بودی چرا معاویه نرفت کنار. حالا اهل تسنن هم حضرت علی علیه السلام قبول دارن بعضشون البته معاویه را قبول دارن بعضشون هم نه اما نشون که قبول دارن. خب چی میگن اینا میشه مثلا این کسی رئیس جمهور بشه بعد یه استاندار حج میخواد عوضش کنه خب عوض نشه بعد تازه استاندارم لشکر کشی بکنه لشکر بکشه به سمت مرکز کشور و جنگ بکنه و رئیس جمهورم بکشه دو و خودش هم مسلط بشه. معاویه همین کارو کرد دیگه وایساد و اونا رو فرستاد کسان که تو جنگ صفین چند نفر رو چند صد نفر رو کشتن. بعدم جنگ رسید به اون بحث محاکمه و دیگه اون داستان حکمیت و اینا رو که کابیش اطلاع دارید و بعدم یواشه که ابن ملجمه تحریک کرد که برو ازتو بکشو. مالک اشتر که داشت میرفت طرف مصر از طرف امیرالمومنین علیه السلام اونم استاندار حضرت بود. معاویه فرستاد برید مالک اشتر، رفتن کشتن، از مالک اشتر رو سم بش دادن. بنده خدا اونم اطلاع نداشت که اینا شربت سم میاد توش خورد و بعدم به شهادت رسید. مالک اشتر اینطوری ماهی از پادر رو برد تا فهمید که یه استان دارد میاد مصر. گفت حالا مصر بالاخره کنار شام بود، میخواست کسی اونجا نباشه. و به این شکل همه مخالفینش رو از جلو پاش بر میداشت معاویه، تا رسید به امام حسن علیه السلام و بعد با حضرت سؤال کرد. اما دروغ میگفت. تو مواد سؤالی که 4-5 تا ماده رو امضا کرد معاویه، یکیش این بود، حضرت گفته بودن من به شرطی با سؤال میکنم که دیگه برای خودت خلیفه تعیین نکنی. اتوال خلیفه هم تعیین کرد، یعنی اصلا مواد سؤال رو پاره کرد معاویه، مثل ترام که برجام برداشت پاره کرد انداخت. اونم همین کاره که پاره کرد، گفت این چیه سبحان یزید رو گذاشت خلیفه مسلمان ها. این جنایت هایی که اینا کردن و جنایت که معاویه کرد کمه جنایت یزید نبود که کربلا را ایجاد کرد. ما یزید رو لعنش میکنیم، پدرش بیشتر مرتکب شده. ما تو جنایت کربلا یه جنایت استثنایی است که میدونیم تاریخ دیگه نه قبل از اون بعد از اون اتفاق نیفته. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. محمد سلام علیکم.